بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مطلب دوم و فراز دوم این فصل در خصوص این مسئله بحث ارائه شد که اقسام مختلف فعل رو وقتی در نظر میگیرید، در همه این فعل‌ها غایتی تعقیب میشه، غایتی وجود داره، علت غایی متحقق هست. هیچ فعلی بدون غایت و بدون علت غایی نیست. در قسمت نخست ایشون در واقع فعل طبیعی عرضی را مورد توجه قرار دادن. خب اولا فعل در حوزه اعراض ذیل همون چهار نوع حرکت می گنجه، یعنی فعل عرضی همون حرکت عینی، حرکت وضعی، حرکت کمی و حرکت کیفیه. حالا اگر یک فاعلی به نحو طبیعی این حرکت‌های چهارگانه را انجام بده، قطعاً در فعل خودش در پی یک غایتی هست. غایت چون این فاعلی در حرکت‌های چهارگانه همون بخش پایانی حرکات عرضی به حساب میاد. بنابراین این دست از افعال قطعاً دارای غایت هستن و فاعل‌های طبیعیشون بر اساس علت غایی دارن عمل میکنن. حالا این که علامه عبارتاش مستقیم رفت به طرف غایت، ولی ما باید از دلش علت غایی رو استخراج بکنیم. در جلسه قبل توضیحاتی عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بخش دوم از فاعل، فاعلی بود در خصوص فعلی که فعلش از سنخ حرکت عرضی هست، ولی این فعل رو بر اساس مبادی علمی انجام میده. یعنی فاعل ما فاعل علمیه و فعلی که میخواد انجام بده همون حرکت‌های در چهار نوع عرضه. این حرکت عینی فعل از سنخ حرکت عرضیه، یا حرکت عینی، یا حرکت وضعی، یا حرکت کمی، یا حرکت کیفی هستش. در اینجا هم گفتیم که وقتی فاعل میخواد این فعل رو انجام بده، اونی که پایان این چهار نوع حرکت به حساب بیاد، مثلا پایان حرکت عینی، پایان حرکت وضعی، پایان حرکت کمی، پایان حرکت در واقع کیفی، این همون غایت فاعل در انجام این فعل و علت غایی است. حالا بین علت غایی و غایت تفکیکای می‌کردیم، اونا رو دیگه توجه داشته باشید. فقط تنها چیزی که در فوائل علمی در این چهار نوع حرکت، یعنی در فعلی که از سنخ حرکت عرضی باشه وجود داره، نکته‌ای که وجود داره این هستش که اغلب اوقات فوائل علمی التفات تفصیلی به این ندارن که وقتی فعلشون از سنخ یکی از این چهار نوع حرکته، پایان حرکت همون غایت و علت غاییه. معمولا چیزایی که ملازم با پایان حرکته یا مقارن با پایان حرکته، اون رو در نظر میگیرن به عنوان غایت و علت غایی خودشون. حالا الان در اینجا علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف متذکر میشه، توضیح میده که مواظب باشید غایت، ببینید فعلی که انجام میشه چیه. این فعل غایت متناسب با خودش رو داره. فعل چیه؟ حرکت عینی. فعل چیه؟ حرکت وضعی یا حرکت کمی یا حرکت کیفی. غایت هم متناسب با همینه. غایت این فعل همون پایان حرکته و این شخص هم در نظرش گرفته، ولی چون اون امر ملازم یا مقارن به لحاظ هدف گذاری هایی رو که این شخص داره براش مهمتره، اون غایت به عنوان پایان حرکت چندان جلوه‌ای براش نداره. نه اینکه اصلا مطرح نیست، هم مطرح است، هم در نظر گرفته، هم برای وصول به او داره این کار رو انجام میده. فقط تنها نکته‌ای که باید در علل، یعنی علل علمی و فوائل علمی باید در نظر گرفته بشه، همین نکته است که علامه طباطبایی متذکر شدن. تا اینجا فعلی که میخواست انجام بشه در حوزه حرکات عرضی بود. الان میخوام بگیم اگر فعل جوهری باشه، این عبارت هایی کمی گول زننده است که حکای ذهن رو به سمت دیگری میبره، باید اینجا رو توجه داشته باشیم. مراد از این بحثی که داریم عرض میکنیم در ادامه بحث قبلیه. چجور در بحث قبلی میگفتیم اگر فعل از سنخ حرکات عرضی باشه چی میشه؟ آیتش چیه؟ الان میخوام بگیم اگر فعل یک حقیقت جوهری باشه، این رو به فاعل نزنید ها، نه یه فاعل اگر یک حقیقت جوهری باشه، نه، اگر فعل حقیقت جوهری باشه، یعنی فاعلی شما در نظر بگیرید داره فعلی رو انجام میده که خود فعل از سنخ هویت جوهریه. الان میفرماد اگر فعل از سنخ جوهر باشه، این در واقع دارای دو حالته. یک حالت این استش که این فعلی که جوهره از جواهر مادی باشه، اما از این که از جواهر مادی محض باشه، این هم ذاتن و هم فعلا مادی باشه، یا این که از سنخ نفوس باشه، نفوس ذاتن مجرده ولی فعلا مادیه. حالا با توجه به تحلیلایی که مشا و صدر متعلین در این خصوص دارن، اگر فاعلی داره فعلی رو انجام میده و این فعل در واقع حقیقت و جوهری مادی تلقی میشه، با توجه به مباحثی که در حکمت متعالی مطرح شد و نشون داده شد ذات جوهر مادی به حسب ذات خودش و ذاتن متحول و متحرک است بر اساس حرکت جوهری، در اینجا هم مثل بحث‌های سابق، مثل دو قسم قبلی، غایتی رو که فاعل از فعلش تعقیب میکنه پایان این حرکته. یعنی در این مثال هم مثل بحث قبلی یه حرکتی دارید که مطلوب بالعرضه و یه غایتی دارید که مطلوب به ذاته. یعنی شخص فاعل، فاعلی که داره فعلی انجام میده، مثلا رب و نوع انسان یا عقل فعال یا عقل اول، هرچی که از در واقع علل قصوا، وقتی داره فعلی انجام میده که جنس این فعل جوهریه، ولی جوهر جوهر مادیه، جوهر مادی ذاتن متجدد و متحرکه. اگه اینجوریه، بازم شما باید در نظر داشته باشید که چون از سنخ حرکته، پایان این حرکت غایت این فاعل است در فعلش و همون علت غایی به حساب میاد. توجه فرمودید؟ خود این حرکت مقصود به ذات نیست. یعنی اگر میشد اون پایان حرکت متحقق بشه، فاعل همون پایان حرکت رو ایجاد میکرد، ولی چون اون پایان حرکته، باید حرکتی اتفاق بیفته تا اون مسئله نهایی محقق بشه، لذا حرکت میشود مطلوب اولی، کمال اولی برای رسیدن به اون کمال ثانی و مطلوب نهایی. اونی که مطلوب به ذات هست پایان این حرکت جوهریه، اونی که مطلوب بالعرض هستش نفس خود این حرکت تلقی میشه. این مال بخش سوم از این فایل هایی که ما داریم تصویر میکنیم. خب تا میرسه ایشون به قسم چهارم. در قسم چهارم کجاست؟ قسم چهارم در جایی هستش فایل داره فعلی انجام میده و این فعل حقیقتی است جوهری، یعنی مثل قبلی جوهریه، منتها این حقیقت جوهری یک حقیقت جوهری مادی نیستش که ذاتن متحرک و متجدد باشه، بلکه این حقیقت جوهری جوهر تامه، جوهر مجرد تامه، یعنی حقیقتی هستش که دارای حالات مختلف نیست، در درون خودش تجدد و تسرم و حرکت رو نداره. یعنی وقتی فاعلی مثلا خداوند سبحان یا عقل اول داره چنین فعلی رو انجام میده، اینجور نیستش که باید حرکاتی رو انجام بده تا به این نتیجه برسه. اصلا اون فعلی که میخواد انجام بده به تعبیر بنده یک فعل تک مرحله‌ایه، نه دو مرحله‌ای، تک وضعیتیه نه دو وضعیتی. در چنین حالتی علامه طباطبایی میفرماد که وقتی دقت بکنید اینجا غایت و فعل متحد میشه. یعنی در واقع اینجور نیستش که فاعل بیاد فعلی رو انجام بده تا به غایت برسه، بلکه غایت او همین فعل هسته، چیزی غیر از این نیست. در قسمت‌های قبلی فاعل میاد فعلی رو انجام میده تا به غایتی برسه، در اینجا به دلیل اینکه این فعل یک حقیقت مجرد تام استش و درش تغییر و تجدد نیستش، نفس فعل همون غایت فاعل هست. به بیان دیگر اینجا علت غایی و خود فعل یگانه خواهد شد. این نکته باعث شده که علامه طباطبایی رو وادار کنه به طرح جملاتی که همون بحثی رو که ما از اول دنبالش بودیم و مرتب میگفتیم باید این کار از اول صورت بگیره، الان علامه داره انجام میده. و اون استش علامه یک سوالی رو مطرح میکنه، یه اگر اینجا غایت و فعل یکی بشه، خب ما مرتب از اول تا اینجا همش غایت را ما علت غایی در نظر گرفتیم، در اینجا یعنی علت غایی و فعل یک چیزه؟
خب این معناش این استش که یک شی به حسب ذات تقدم بر خودش داشته باشه یا به حسب ذات تأخر بر خودش داشته باشه، چون علت یک شی باید متقدم بر اون شی باشه. اگر علت غایی و فعل یکی باشه و متحد باشه و از سوی علت غایی میخواد متقدم بر معلول و شی باشه، پس باید اینجا خود شی بر خود شی چی داشته باشه؟ تقدم داشته باشه. اینجا اون جمله خیلی مهم رو علامه طباطبایی مطرح میفرماد که آقا مواظب باشید، ما اگر علت غایی رو مطرح میکنیم و میگیم علت غایی یا غایت در اینجا متحد با فعله، منظور حقیقت این فعل هستش که متحد با فاعله. توجه همین چیکار داره میکنه اینجا؟ یعنی علت چرا این فعل رو دارید انجام میدید؟ غایت و علت غایی چیه؟ ایشون میگه بابا درسته من گفتم غایت و فعل در اینجا یکی، علت غایی تحقق شی بر خود شی مقدمه. چرا؟ چون مراد از علت غایی حقیقت این فعل است که در ساحت فاعل با فاعل متحد استش و شأن خود فاعل به حساب میاد. این از اینجا عبارت رو روشن میشه که ایشون بین غایت و علت غایی داره تفکیک میکنه. همین معنا در قسمت‌های دیگر هم هستش. عبارت رو میخونیم، باز ریزیکالیایی که در عبارت هستش رو عرض میکنم. هازا کلهو، یعنی همه اون چی که تا الان گفتیم، هازا کلهو دو بخش بود. یکی در واقع فعلی که حقیقت حرکت عرضی هستش و فاعلش طبیعیه، دومی فعلی که حقیقتش حرکت عرضی هستش در اون چهار نوع عرض و فاعلش یک فاعل علمیه. الان وارد قسم سوم و چهارم میشیم. چون قبلی ها همش هویت عرضی داشت، یکاسه کرد اونا رو مطرح کرد، و این بعدی ها که دو قسم باشه هویت جوهری داره، اینا رو هم یکاسه جداگانه مطرح میکنه. هازا کلهو، یعنی تا حالا هرچی گفتیم، فیما کان الفعل و حرکتن عرضیتن طبیعیتن او ارادیه. یعنی این تو اینجا که حرفایی زدیم در جایی بود که فعل ما یک حرکت در حوزه اعراض باشه، حالا میخواد طبیعی باشه، یعنی فاعلش طبیعی باشه، یا ارادی باشه، یعنی فاعلش ارادی باشه. و اما اذا کان فعلا، دقت کنید ضمیر کان به فعل برمیگرده، اگر این فعلی رو که فاعل میخواد انجام بده اصلا خود این فعل فعلا جوهریان باشه، یعنی فاعلی ما داریم که این فاعل فعلش اصلا جوهره، یعنی چیزی که داره ایجاد میکنه چی ایجاد میکنه؟ جوهر ایجاد میکنه، برخلاف قبلی‌ها فعلی رو که ایجاد میکرد اصلا چی بود؟ اعراض بود، حرکت عینی، حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت وضعی، اینها بود. اما اینجا فاعل میخواد چی ایجاد بکنه؟ جوهر ایجاد کنه، اصلا فعل خودش جوهره. و اما اذا کان فعل فعلا جوهریا کل انواع الجوهریه، مثل انواع جوهری رو که داره پدید میاره. فان الان این انواع جوهری که ما در این عالم داریم مگه فعل نیستن؟ چرا؟ فعل علل قصوا هستن، مثلا عقل فعال، مثلا ارباب انواع، مثلا عقل اول داره اینا رو ایجاد میکنه دیگه. فان کان، حالا اینجا دو قسم میشه، یا این جوهری که فعله از جواهر مادیه، جواهر مادی رو هم شامله اونی بگیرید که ذاتن مادیه و فعلا هم مادیه، یا ذاتن مجرده و فعلا چیه؟ مادی هسته. چرا؟ چون حکم واحد داره، تمام این جواهر ذاتن متبدل و متجدد هستن، حرکت جوهری شامل حال اونا میشه. پس یا اینه یا نه، این جواهری که فعل هستن به تجرد تام عقلی هم ذاتن و هم فعلا مجرد هستن. حالا قسم اول رو بحث میکنه. فان کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده، اگر این فعله، فان کان میتونید به جوهر بزنید، این جوهر که فعل به حساب میاد، از جمله جواهری باشه که یه تعلق مایی بالماده داره، تعلق ما بالماده داره، یعنی یا ذاتن و فعلا هر دو مادیه، یا نه ذاتن مجرده ولی فعلا چیه؟ مادیه. حالا این ذاتن مجرد و فعلا مادی تو دستگاه صدرا میشه، به حسب ذات تعلق به ماده داره، در اینی که تجردی هم هستش که تو بحث نفس اینا مطرح خواهد شد. فسیعتی انشاءالله صفحه 207 فصل 8 مرحله 9، فسیعتی انشاءالله انها جمیعا متحرکتون به حرکت جوهریه، تمام جواهر که به نحوی با ماده ارتباط داره اینا متحرکن به حرکت جوهری ذاتی، یعنی ذات اینها در گرچه جوهریه ولی متحول است. لها وجوداتون سیاله، برای اونها وجودات سیلانی و از سنخ حرکت وجود داره، تنتهی الى وجودات ثابته، که این وجودات سیلانی و حرکت‌های جوهری به جواهر ثابته منتهی میشه، به وجودات ثابته غیر سیاله در واقع منتهی میشه که تستقر رو علیه، که این جواهر مادی اونجا استقرار پیدا میکنه. نمیاد مفصل این بحث هم مطرح شد که علامه هم روش خیلی تاکید میکنه تمام جواهر مادی ذاتاً متجدد است، داره به یه جایی میرسه که اونجا به ثبات محض برسه، به آرامش برسه. توجه کردید؟ خب با توجه به این توضیحاتی که ما میدیم، بنابراین برای این دست از افعال که جواهر مادی هستن هم غایت قابل تصویره. غایت چیه؟ همون تمام حرکت. مثل که در حوزه حرکات عرضی هم همینو میگفتیم. اینجا تنها تفاوتی که پیدا کرده اینه که این فعل جوهری هستش. فلها تمامون، لها یعنی برای این دست از افعال، برای این دست از افعال هم تمامی هست، نقطه کمالی هست که اون نقطه تمام و کمال غایت او به حساب میاد. هو وجهت حلتی تولیها، این همون وجهی استش که در واقع اون حقیقت را به سمت خودش میکشانه، متولی و مولی او هسته. اشاره به اون آیه شریفهی که در این زمینه هستش داره. فلها تمامون هو وجهت حلتی تولیها و هو مراد و علل حل فائلت المحرکه لنفسه. اینجا یه ویرگول واجب میخواد، این لنفسه متعلق به محرکه نیست، لنفسه متعلق به مراد هستش که اون نقطه پایانی و اون نقطه تمام مراد علل این جواهر مادی هست، علل فاعله و محرکه. اینجا محرکه رو مواظب باشید، محرکه همون موجد ذات ایناست، اینجوری که ایجاد ذات با ایجاد حرکتش متفاوت باشه، مثل حرکت عرضی. این محرکه این همون فاعله، این فاعله یعنی همون محرکه. چرا؟ چون داره ایجاد میکنه ذات تجددی را. و هو یعنی این تمام مراد علل این جواهر مادی است، عللی که فاعل و محرک این جواهر مادی استش. حالا اون نقطه تمام مراد علل است لنفسه، یعنی در اینجا هم در فعل جوهری مادی هم غایت وجود داره و این غایت مطلوب حقیقی فاعلش هستش. و حرکات و حل جوهری مرادتون چی؟ لعجلها. و حرکات جوهری این انواع جوهری و این افعال جوهری مراد فاعل هست، اما به خاطر غایت، به خاطر اون نقطه تمام. لعجلهی یعنی برمیگرده به اون لعجل، اون تمام، اون نقطه پایانی. و هو مراد لنفسهی و حرکات و حل جوهری مرادتون لعجل اون در واقع پایان و تمام و غایت. پس در اینجا هم فضا روشنه، تمام فعالیت های تعلیلی که منجر میشه به تولید افعال جوهری اینا هم غایت دارن. چرا؟ چون اینا اصلا حرکتن، درست حرکت جوهری ولی اصلا حرکتن. بعد یه حرکت جوهری باشه، اصلا حرکت باشه، حرکت یک پایانی داره، اون پایان میشه غایتش. اون پایان که غایت، مراد به ذات علته، ولی خود حرکت چیه؟ مراد بالعرضه، یعنی چون اون غایت رو میخواد حرکت رو ایجاد میکنه. خداوند متعال چون مثلا بر فرض مثال انسان با تقوای عارف بالله میخواد، این همه مقدمات و تغییرات و تحولات و همه اینا رو ایجاد می‌کنه برای رسیدن به اونجا. یعنی به لحاظ نظام هستی و نفس الامری برای شکلگیری اون دست از موجودات چاره‌ای غیر از این حرکت وجود نداره. بله اگه می‌خواد موجوداتی بیافرینه که از همون اول خدا رو بشناسن، خب ملائکه رو آفرید، تمام شد رفت دیگه. الان می‌خواد موجوداتی رو بیافرینه که در فضای اختیار و درگیری و نزاع و اینها به معرفت الله دست پیدا بکنن، مثلا به یک غایتی دست پیدا بکنن. خب این حتما باید این حرکت‌ها هم بیاد. اگه این حرکت‌ها اگر میشد اون به دست بیاد بدون حرکت، قطعا همون کارو میکرد. ولی الان چیکار میکنه؟ الان چون که این حرکت ها مقدمه رسیدن به اونجاست، حرکت ها مطلوب فاعل هست اما مطلوب بلره هست، غایت مطلوب فاعل هست اما غایت به معنی مطلوب به ذات. اما اگر این فعلی که فاعل داره انجام میده جوهر تام باشه، جوهری باشه که ذاتن و فعلا مجرده، به تجرد تام لحاظ میشه. و این کان الفعلو، این فعلی که این فاعل داره انجام میده، خیلی به نظرم نظم خوبی رو رعایت کرد برای اینکه به اینجا برسه که گهگاه غایت و فعل یکی میشه. من عرض کردم اول خوب بود علامه یه توضیح بده که چه ارتباطی بین فعل و حرکت وجود داره، چرا از بحث حرکت شروع کرده، آیا اینا افعال دم دستیه آرام آرام میخواد به نقطه های اوج برسونه، خود این نظم ها و ترتیب ها باید مد نظر دوستان باشه که چیکار داره علامه میکنه. و ان کان الفعل من الجواهر المجرده ذاتا و فعلا، اما اگر فعل مثل این که خداوند متعال داره عقل اول رو بدید میاره، عقل دوم داره چی میاره، عقل سوم بدید میاره، عقول مفارقات داره مثلا ارباب انوار داره پدید میاره. و ان کان الفعل من الجواهر المجرده ذاتا، یعنی اگر فعل از جنس چی باشه، از جنس جواهر مجرده باشه، ذاتا و فعلا عن الماده، هم ذاتا مجرده هم فعلا از ماده مجرده، یعنی تجرد تام عقلی داره، فهو لمکان فعلیت وجوده و تنزهه عن القوه، از این جهت که وجودش کاملا بالفعله و چون کاملا بالفعل منزه از قوه و ماده و شدن و امثال اینا هستش، لا ينقسم الى تمام و نقص كغيره، تقسیم نمیشه به دو مرحله تمام و نقص که اول باید مرحله ناقصش بیاد بعد مرحله تمامش بیاد، مثل غیرش، مثل اون سه قسم قبلی چجوری بود، مرحله ناقص داشت و مرحله کامل داشت، اینجا اینجوری نیست، این تمام فعلیت قابلیت تغییر و تحول نداره، بل هو تمام فی نفسه، بلکه این به لحاظ ذات خودش تمام هست، چون اینجوری مراد لنفسه، اینجا خود فعل مراد است، نه اینکه فعل مراد استش که برای اینکه یه غایتی برسه، مراد لنفسی مقصود لاجله، در اینجا خود همین فعل مراد بذات و مقصود بذات است برای فاعل، در چنین جایی چه اتفاقی میفته، در چنین جایی فعل و غایت یکی میشه، والفعل و الغایت هناک واحد، برخلاف موارد قبلی، موارد قبلی همیشه غایت بعد از فعل بوده، نتیجه فعل بوده، اما اینجا فعل و غایت یکیه، این تصور بکنید، یعنی فاعل برای خود فعل فعل انجام میده، نه اینکه فعل رو انجام میده تا به یه چیز دیگه برسه، غایت فاعل خود فعله، نه یک امر دیگری که به وسیله فعل میخواد به اونجا دست پیدا بکنه. خب حالا یه سوال، این دفعه دخل مقدره، شما همه جا غایت رو همون علت غایی گرفتید، یعنی چی علت غایی با فعل یکی بشه؟ علت غایی اگر عین فعل باشه، با توجه به اینکه ما میدونیم علت تقدم وجودی بر معلول داره، معناش این هستش که خودشه باید بر خودشه چی داشته باشه، تقدم داشته باشه، این جمله خیلی ارزشمندی که ارزش دارم، اینجا علامه داره به نحو فنی غایت رو از علت غایی جدا میکنه، گرچه من یه یادداشتی کردم مثلا در بله در صفحه 261 جلد 6 اسفار، اونجا اصلا به خود غایت گفته شده علت غایی، این نوشتم که بله گاهی از اوقات به خود غایت هم علت غایی گفته میشه، اون تو چه بسا از این باب باشه که از دل غایت ما علت غایی رو درک میکنیم، ارتباط تکوینی که بین غایت و علت غایی وجود داره، ولی الان علامه طباطبایی تو این اصطلاحات همه جا گفت غایت ولی منظورش علت غایی مد نظره، الان این عبارتی که اینجا میخونیم شاهده بر این ماجراست، البته در قبل هم بوده ولی این خیلی سریعه، به معنا ان الفعل به حقیقت هلتی فی مرتبت وجود الفاعل غایت لنفس هلتی هی الرقیقه، دقت کنید، به این معنا که فعل به حسب حقیقتش، یعنی فعل یک حقیقت داره یک رقیقت داره، حقیقتش در کجاست؟ در فاعل. رقیقتش کجاست؟ در این مرحله فعل. نه دیگه، حقیقتش در فاعل، رقیقش در اینجاست دیگه، رقیقه سبک شده و تنزل یافته او هستش، حقیقت فعل اینجاست، رقیقه فعل کجاستش؟ در بیرونه. میگه ما اگر گفتیم علت غایی و غایت یکیه، منظور حقیقت فعل غایته، علت غایی، البته غایت هم بگین علت غایی، توجه کردید؟ اینجا نشون میده که علامه طباطبایی داره علت غایی رو همیشه در کجا جستجو میکنه؟ در خود فاعل داره جستجو میکنه. الان هی عبارت ها تصریح تر بیشتر، صراحتاش بیشتر میشه. به معنا ان الفعل به حقیقت هلتی فی مرتبت وجود الفاعل غایتون لنفسی، ما الان میگیم نباید بگی غایت، باید بگی چی؟ علت غایی. توجه کردی؟ این غایتی که میگه همون علت غایی منظوره، یعنی علت غایی این فعل چیه؟ مثلا خداوند متعال چرا عقل اول رو پدید میاره؟ میگه من چون دارم. توجه کردی؟ من چون دارم میخوام بدم، یعنی تو بحثایی که در علت غایی تو این سطح از فعل مطرحه، علت غایی رو وقتی ما تعقیب میکنیم، علت غایی حقیقت شکل گرفته، حقیقتش فعل شکل گرفته است که در ذات فاعله. چه چیزی خدا رو تحریک میکنه؟ این جملات جالب نیست. چه چیزی خداوند را به سمت خلقت پیش میبره؟ اظهار آن چرا که داره. چقدر تو روایات اینا اومده، چقدر تو روایات اومده که اصلا خلقت برای اظهار کمالاته، خلقت برای اظهار کمالاته. در همین حالا چون همین اخیرا داشتیم در این بهار الانوار جلد 3 این اواخرش یه تعبیری که خیلی فوق العاده است، تعبیرهای دیگه هم هست برای اینکه خداوند اظهار قدرت کنه، اظهار کمالات بکنه، داره خلقت رو انجام میده. بله، ببین خود فعل بخواد غایت داشته باشه، خود فعل از جنس حرکت نیست تا به یه جایی برسه. توجه کردی؟ این یک امر ثابت لایتغیره، پس نمیتونیم بگیم خودش غایت داره. غایت او اگه بخواید در نظر بگیرید، غایت او حقیقت او هستش در مرحله فاعل. علت غایی انجام دادن این فعل توسط فاعل چیه؟ همین حقیقت فعله. نگاه کنید، به معنا ان الفعل به حقیقت التي في مرتبه وجود الفاعل غایتا لنفسه، به معنا ان الفعل غایتا لنفسه التي هي الرقیقه، این غایت خودش هستش که همون رقیقه باشه. یعنی علت غایش چیه؟ همون مرحله حقیقتشه. لا ان ال... بله لنفسه، یعنی در واقع این غایت همون علت غایی بگیرید. علت غایی این فعل چیه؟ علت غایی این فعل حقیقت این فعل است در مرحله فاعل. توجه کردی چی شد؟ اینجا همه جا غایتشون میگه که عرض کردم، این آدرس هم دادم، غایت منظور علت غاییه. فقط اگر تفکیک بکنیم خیلی عالیه. توجه کردید؟ علت همون غاییه و اگر تفکیک بکنیم خیلی عالیه. توجه کردید؟ این خیلی عالی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقت ما کاملا فضامون روشن میشه. ما یه غایت داریم که علت غایی نیست، یه علت غایی داریم که در حقیقت فاعل داره میگذره. میفرماد لا ان الفعل ال، این کلمه نگاه کنید، اگه من اینجا گفتم فعل و غایت یکیه، فکر نکن یعنی فعل و علت غایی یکیه و بعد اشکال بکنی. اینجا دیگه خیلی تصریح شد که مراد من از این غایت، غایت، غایت میکردم علت غاییه و الان دارم علت غایی رو میبرم تو ساعت چی؟ فاعل دارم معنا میکنم. لا ان الفعل علتا غاییتا لنفسه متقدمتا على نفسه لاستحالت علیت شیء لنفسه. نه اینکه فعل علت، من که گفتم فعل و غایت یکیه، نه اینکه بخوام بگم مثلا ممکنه کسی الان ما تو این فضا هستیم بگیم برگردیم که آقا شما که در جمله قبل نگفتید علت غایی و فعل یکی، گفتید غایت و فعل یکیه. این نشون میده بس ایشون تا حالا هر چی میگه غایت غایت منظور علت غایی مراد بوده و علت این جمله غلط میشه. نه اینکه فعل علت غایی باشه، اگر من گفتم فعل و غایت یکیه نمیخوام بگم فعل همون علت غاییه. لا ان الفعل علت غاییه لنفسه متقدمه على نفسه، نه اینکه در واقع فعل علت غایی برای خودش باشه و متقدم بر خودش باشه. چرا؟ لاستحالت علیت شیء لنفسه، مگه شیء میتونه علت خودش باشه؟ پس آقا من اگر میگم علت غایی با فعل یکیه، یعنی حقیقت این فعل که در مرحله فاعل متحد با وجود فاعل هستش، این علت غایی تحقق بخشنده رقیقهش خواهد شد. خود کلمه حقیقت، رقیقت خیلی عالی، این تو چون فضای صدر و متعلین رفته و این بحثا رو داره پیاده میکنه، خیلی زیبا بحث شکل میگیره. فقط تبینه، این نکته هم نگاه کنید، اینجا هم روشن میشه که باز دوباره مسئله غایت رو با علت غایی یکی میکنه. فقط تبینه ان لکل فاعل غایتا فی فعله، پس روشن شد که برای هر فاعلی غایتی در فعلش هست. و هی العلت الغایه للفعل، این هم علت غایی فعله. توجه کنید بحث قبل همه اقسام چارگانه‌ای که توجه کردیم رو، پس هر فاعلی غایت در فعل خودش داره و این همون علت غایی فعل هستش. و هو المطلوب، پس معلوم میشه بعد شما هیچ فعلی نمیتونید در... شما هر فعلی در نظر بگیرید یا عرض است یا جوهر. اگر عرض باشه یا فاعلش طبیعی است یا فاعلش چیه؟ در واقع علمی. اگر جوهر باشه یا از جنس حرکت است یا از جنس حرکت نیست. در همه موارد ما نشون دادیم که فاعل در این فعل علت غایی داره، یه چیزی داره که تحریک میکند او را برای انجام دادن این فعل، او را وادار میکنه. اقتضا، کلمه اقتضا الان در قسمت بعد میاد، خیلی جالبه که راجع به علت غایی میگه اقتضاء فاعل برای فاعلیت. این مسئله اقتضا را مطرح میکنه، توضیح میده. خب اینم تو اینجا. از اینجا که وارد فراز سوم فصل میشیم و مطلب سوم فروعاتی است که از بحث، یعنی خواسته باشیم فصل رو تقسیم بندی بکنیم، اینجوری تقسیم، این قسمت سوم فصل هست. در اینجا امور رو که از قسمت‌های قبل ایشون میفرمان ظاهر میشه مطرح میشه. توضیح بده، یعنی در واقع از تبیین این که فعل غایت داره دنبال تبیین این استش که هر فعلی دارای علت غاییه. این اصطلاح که گاهی از اوقات به خود غایت علت غایی میگن، گاهی از اوقات اینا رو از هم تفکیک میکنن، چون از اول خوب روشن نشد و باز نشد، برای کسی که این متن رو مطالعه میکنه نوسانات ایجاد میکنه. از اول میگه شما که دنبال غایت هستید، بحث ما علت غایی، علت غایی باید مقدم باشه. اگر این جملاتی که الان خوندیم دقیق مورد ملاحظه بشه و از اول دوباره برگردیم که اینا رو رعایت کنیم، خب شما غایت حرکت رو اثبات کردی، این که بس علت غایی نیست، دوباره باید برگردیم بگیم علت غایی حیثیتی در فاعل هستش که وادار این حرکت میکنه که در نهایت خود پیکره یه غایت چی بشه؟ محقق بشه. همین توضیح بود. پس معلوم میشه علت غایی داره، اثبات میکنم. پس معلوم میشه وقتی فعل غایت داشت، پس حتما علت غایی هم برای این فعل چی؟ وجود خواهد داشت. بله؟ بله، بله. بله، دیگه اونها رو توضیح ندیم. ایشون توضیح نداد ها؟ حقیقت اون تو فاعلش هست. توجه کردی؟ نه، تمام نسبت به حرکت ها، مواظب باشید، نه نسبت به فاعل. اون تمام است نسبت به حرکت، نه نسبت به فاعل. نسبت به فاعل در نظر بگیرید، فاعل باید حائز همینا باشه تا اینا رو بده. پس بنابراین حقیقت تمام پیکره معلول در او هست. منتها اینجا باز به دلیل اینکه برخی از بحثا روشن نشده، مثل حرکت تکمیلی، حرکت استکمالی، توأم بودن مثلا حرکت های مثلا ما انسان ها تکمیلی استکمالی، یعنی تکمیل میکنیم تا استکمال پیدا بکنیم. مثلا فوائل علل قصوا یه داستانی داره، حالا اینجا یکی می مفصل هستش، حالا ما تو جنبنده بحث حرکت یکی این بحثش داریم مطرح میکنم. حالا و زهر ما تقدم اموران، از بحث های گذشته چند تا امر داره واضح میشه، اینجا سه تا امر رو داره مطرح میفرماد. امر اول یه جور جمع‌بندی همین بحثایی که تازه گذروندیم. من خلاصه‌ش رو عرض می‌کنم، بیشتر باید متن بخونیم و توضیح متنی رو مطرح بکنم. امر اول این است که آقا گاهی از اوقات غایت فعل با خود فعل یکی میشه. یعنی وقتی که شما میگید فاعل غایت رو در نظر گرفته، یعنی خود فعل رو در نظر گرفته، فعل در نظر گرفته یعنی غایت در نظر گرفته، و مطلوب به ذات، ما اینجا مطلوب به ذات یه چیز بیشتر نیست دیگه، مطلوب به ذات و بالعرض نداریم، مطلوب به ذات دارید و مطلوب به ذات همون فعل است که غایت استش. اما گاهی از اوقات فعل و غایت تفکیک میشه از هم دیگر، در اونجا فاعل غایت رو در نظر میگیره و فعل رو انجام میده. همین بس که اینجا گفتیم رو داره مطرح میفرماد. فقط یه توضیح مطرح میفرماد که اونجایی رو که ما فعلی رو انجام میدیم تا به غایتی برسیم، این رو سه قسم کرده. گاهی از اوقات غایت برای خود همین فاعله، گاهی از اوقات غایت برای اون ماده و موضوع متحرکه، گاهی از اوقات غایت برای غیر از فاعل و غیر از موضوع متحرکه، برای امر دیگریه. مثالاشو میزنه، ما توضیحاتشو میدیم و نکته هایی رو عرض میکنیم، میریم تو مطلب بعدی. و ظهر من ما تقدم امورون، یک احدها ان غایت الفعل و هی التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالاصالة ولنفسه. این اقتضار رو توجه کنید، میفرماد غایت فعل همونی هستش که تعلق میگیره بهش، اقتضا یعنی مقتضی بودن فاعل، جهتدار بودن فاعل، این همون علت غایی هستش. چی رو در نظر گرفته؟ غایت را، وصول به غایت را. میفرماد و هی التی یتعلق بها اقتضاء الفاعل بالاصاله ولنفسه. این بالاصاله ولنفسه چرا، برای چی گفته میشه؟ یعنی در جاهایی رو که اگر امور دیگری مطرح هستن به عنوان واسطه، اونا بالاصاله مقصود نیستن، فاعل اقتضای اونا رو بالاصاله نداره، فاعل لنفسه اونا رو اقتضا نمی کنه. حالا غایت فعل که الان تعریفش کردیم، قد تتحد و مع فعلی، گاهی اوقات با فعلش متحد میشه، یعنی اینجوری نیست که باید کاری انجام بده تا به اونجا برسه، خود کار همونجاست. به معنا کون الغایه یه حقیقت الفعل المتقرره فی مرتبه. بازم اینجا همون بحث بالا رو تکرار کرده. ببینید از یه جهتی غایت همون فعله، ولی علت غایی چیه؟ حقیقت فعل است که متقرر در ذات فاعله. ببینید اینجا باز غایت گفت، ولی منظور علت غاییه. میفرماد قد تتحد و معفعله به این معنا که به معنا کون الغایه یه حقیقت الفعل المتقرره فی مرتبت وجود الفاعل و مرجعه الى اتحاد الفاعل و الغایه. خیلی عبارت مهمه. خب فاعل و غایت که متحد نیستن، علت غایی با فاعل متحد استش. منظور از غایت در اینجا همون علت غاییه. کما اذا کان فعل الفاعله. این در کجا هستش که فعل و غایت متحد میشن؟ میفرماد در جایی که کما اذا کان فعل الفاعل موجودا مجردا فی ذاتی و فعله تام الفعلیه فی نفسه مرادا لنفسه. یعنی خودش مراده، نه چیز دیگر مراد باشه و این واسطه رسیدن به اونجا باشه. وقد لا تتحد مع الفعل بل یختلفان. همین بحثی الان داریم اینجا مطرح میکنیم. تو افعال انسانی مباحث مهمی را به لحاظ سعادت رقم میزنه و پایان حرکت ما به کجا میخوایم برسیم، به کجا میخوایم دست پیدا بکنیم و چه چیزی را اون وجهه‌ای که مولی ما هستش در نظر گرفتیم، اونجا کجاست و چه موتنی هستش. همین تو این بحثا باید لحاظ بشه. نه دیگه، اتحاد فاعل و غایت میخواد این رو بگه. نه دیگه، حقیقت فعل گفتی به معنا کون الغایه یا حقیقت الفعل، نه رقیقت الفعل. توجه کردید این کلمه حقیقت به همون بالا که گفت حقیقت در مقابل رقیقت. وقد لا تتحد مع الفعل، گاهی از اوقات نه، غایت متحد با فعل نیست، بل یختلفانه، بلکه دو چیزی، یعنی فعل رو کسی انجام میدهد برای اینکه به غایت برسه، غایت غیر از فعل است. کما فی ما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات الارضیه او من الجواهر اللذی. اون سه قسم اول رو داره توجه میده، اون قبلی همون قسم اخیر بود، درسته؟ اون چهار قسم رو توجه بکنید تا این ارجاعات درست بشه. کما فی ما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات الارضیه، مثل جایی رو که فعل از سنخ حرکات عرضی باشه. این حرکات عرضی باشه اون دو قسم اولی رو میگیره، حرکات عرضی فاعل طبیعی، حرکات عرضی فاعل چی؟ علمی. او من الجواهر، قسم سوم، من الجواهر التي لها نوع تعلق بالماده کن نفوس و صور المنتبعه بالمواد. نفوس ذاتا مجرد، فعلا مادی. صور منتبعه در مواد چی هستن؟ ذاتا و فعلا چی هستن؟ مادی هستن. مثل سنگ، مثل معدنیات، مثل نباتات، مثل حیوانات، بنابر نگاهی که نگاه حکمای مشا. فان الفاعل يتوصل، در چنین افعالی فاعل میخواد برسه، وصل بشه. فان الفاعل يتوصل الى هذا القبيل. توسل دو جور دیگه، توسل با صاد و با سین، هر دو از یک جا دیگه. توسل یعنی میخوایم وصل بشیم. حالا اون توسل چی هستش؟ یعنی چی؟ وسیله دیگه. وابتغوا الیه ال چی؟ وسیله. وابتغوا الیه ال وسیله. خب مثلا الان گهگاهی مثلا همین وهابی ها اینا به شیعیان اعتراض میکنن، آه توسل چی؟ اسم روشه. وابتغوا الیه ال وسیله، یعنی بحث توحیده، بحث پرستیدن ائمه که نیستش که. اینا از همون تو آخر بعد از این که این حاجت ها همه جا میگیم یا وجیهن عند الله، همه جا روشنه، آخرش هم میگه که اینا وسایل من، اینا هستن، اینا وسایل من هستن. این تفکرش یه باید این باشه، نه از این بالاتر بره یا حتی خود اونها در واقع هدف قرار بگیرن. این درست نیست. این همین دعای فرجی خونده میشه که یا محمد و یا علی اکفیانی فانه و ما کافیان. ما میفهمیم چی، ولی من خیلی الان تو تلویزیون همش داره پخش میکنه، این خیلی جالب نیست. تو فضاهای دیگه اینو بعد میفهمن، چون فانکما کافیانه، کافیانه و کافیانه به لحاظ وسیله، کافیانه، نه اینکه مستقل از خدا شما کافیانه، که اینجوری که نیستش که. توجه کردید؟ دعای توسل اون چیز دیگه، ولی این همه تو تلویزیون گفته میشه، رو به نظرم خیلی جالب نیستش. خیلی خوب میفرماد که کجا معنی النفوس با فان الفاعل يتوصل الى هذا القبيل من الغايات بالتحريك. میفرماد فاعل میخواد برسه به این قبیله از غایات به واسطه حرکتی که شکل میده به تحریک، یعنی به واسطه حرکتی که ایجاد میکنه. ول اینجا یه ویرگول میخواد، ول حرکت و غیر مطلوبت لنفسها، حرکت در اینجا مطلوب به ذات نیست، خودش مطلوب نیست، به عنوان وسیله مطلوبه. فتتحقق الحرکت و تترتب علیها الغایت، و حرکت محقق میشه و بعد غایت برش مترتب میشه. سواء کانت الغایت، حالا اینجا داره همون بحث رو مطرح میکنه، در این جایی رو که انسان فعلی رو انجام میده تا به غایتی دست پیدا بکنه، گاهی از این اوقات غایت به فاعل برمیگرده، گاهی از اوقات غایت به موضوع حرکت برمیگرده، گاهی از اوقات اون در واقع غایت به چی برمیگرده؟ نه به فاعل حرکت محرک برمیگرده، نه به متحرک برمیگرده، به یه چیز دیگه برمیگرده. که الان مثالاشو میزنه. سواء کانت الغایت، اما از این که در این بخش دومی که گفتیم حرکتی انجام میده تا به غایتی برسه، فعلی انجام میده تا به غایتی برسه، سواء کانت الغایت راجعتن الى الفاعل، مثل چی؟ کمن یحزنه ذر ضریر فیرفعه ابتغاء للفرح، مثل یه انسانی که متضرر شده، گرفتار شده، بیچاره شده، انسان وقتی که او رو میبینه دلش غمگین میشه، اون ضررهاش رو برطرف میکنه تا چی؟ تا خودش شادمان بشه، دل خود او راحت بشه. توجه کردید؟ یعنی هدف چیه؟ هدف برطرف کردن این مشکلی که در درون خودش به وجود اومده. او راجعتن الی الماده، ماده در اینجا منظور یعنی اون چیزی که این حرکت داره در او انجام میگیره. کمن یتحرک، توجه کردید؟ کمن یتحرک و الی وضع یصلح حاله، مثل این کسی که حرکت میکند به یک وضعی که این وضع جدید حالش رو خوش میکنه. توجه کردید؟ مثلا محرکی نفس ماست، حالا نفس ما فرض اینجا باشه یا فرض اونی که در باغ و راغ باشه، فرقی مثلا براش میکنه؟ نفس حقیقت مجرده، ولی این رو ایجاد میره برای اینکه این بدنی که متحرکه چی یه خورده چی بشه؟ سرحال بشه. خب این تا اینجا. او راجعتن الى غیره ما، یا اینکه نه برای خودشه، مثلا اون للفرح کنن بحث نفسیه، اینجا هویت بدنیه. حالا او راجعتن الى غیره ما، یا اصلا به غیر از این دوتا برمیگرده. کمن یکرم و یتیمن لیفرح کی؟ اون یتیم. مثل این که کسی در واقع گرامی میداره، اکرام میکنه یتیمی را برای اینکه اون یتیم خوشحال بشه. بعدن تو فرع سوم ثالثا اونجا اون نشون میده که بابا هر ستا به خود فاعل برمیگرده. توجه کردید؟ حالا یتیم خوشش بیاد که چی بشه مثلا؟ اونم باز در نهایت به خودش برمیگرده، یا حالا اینجا خوشحال بشه، یا در آخرت ثواب ببره، یا به لقاء الله برسه، هر چی باشه. توجه کردید؟ این بحث مهمیه، اینا باید مطرح بشه و اینا بحث فلسفه اخلاق، اینا رو باید اینجا مشخص بشه. اصلا نحوه تحریک‌گری هویت درونی انسان، ذات انسان، حب نفسه. این حب نفس اون وقتی که مقید به نفس طبیعی مادی میشه پدر انسان رو در میاره، یعنی در واقع نفس خودش رو دوست نداره. حب نفس اگر دقیق خودش رو نشون بده میشه کپی دین. این حب نفس اگه بخواد دقیق خودش نشون بده، یعنی فاعلی که از طریق حرکت میخواد به اهدافی برسه، که نفس اینجوری انسان کارهای انجام میده به اهدافی برسه، درسته؟ سعادت رو ما در نهایت چی مشخص کردیم؟ رسیدن به همه کمالات در جمیع مراتب تا رسیدن به لقاء الله. این حب نفس باید کاری بکنه که این معنا رو تعمیم کنه. حالا اگه حب نفس بیاد چیکار بکنه؟ به همین ابعاد حیوانی رو فقط توجه بکنه. این میگیم عمل ضد اخلاقی، اخلاقی نیست. این میگیم دچار شقاوت شده، اشتباه علمی. اشتباه علمی در کجاست؟ در نفس شناسی. فکر کرده نفس یعنی همین بدن. در هستی شناسی فکر کرده حقیقت هستی یعنی همین عالم ماده. در سعادت شناسی و فرجام شناسی دچار اشتباه فکر کرده سعادت یعنی همین بخور بخور. توجه کردید؟ بعضی اسم شرکتشون گذاشتن بخور بخور. توجه کردید اینجوری؟ حالا شاید می‌خواد طعنه بزنه به غیر از فضای سیاسی و مسئولین اینا، شرکت بخور بخور، شرکت بخور. در این فضا حالا این فکر کردید فقط این بخور بخوره. خب فقط اگه بخور بخور باشه، خب اون وقت سعادت چیه؟ همه چی همین تنظیم میکنه. اون حب نفس در چه به چه شکل اینجوری بود؟ ولی اگه حب نفس این باشه که چند سال کار ما یه دو رکعت نماز درست حسابی نخوندیم، توجه کردی؟ این اگه در نظر بگیره، اگه حب نفسش این باشه که با من باید از فضا این عمری که به من داده شده باید تلاش بکنم بتوانم خودم رو از زمین بکنم، توجه. اگه این من چون عوالم اخروی در پیش داره، آخرت در پیش داره، مطلوب حقیقی اونها هستن، من با حیات ابدی من با اونها هستش، اگر اینجوری باشه که خودش رو در این درس میخونه، بحث میخونه، نه برای اینکه فقط اسم و رسم اینا در بیاره، این هدف نیست، این در دنیا گیر میکنه. توجه کردید؟ همه این خیلی معنا می، خیلی انسان باید فکر بکنه راجع به این که متوجه بشه، صاف بشه مسئله برای او، مسئله برای او روشن بشه که آقا من میخوام الهی بشم، الهی یعنی مجرد بشم، تجرد داشته باشم، عوالم اخروی رو توجه داشته باشم، با ملکوتیان نشسته برخواست داشته باشم. اگر این مد نظر باشه، خب اون وقت حب نفس جوری تلقی میکنه، حب نفس، همون حب نفس باعث میشه که از مطامع دنیوی چی بگذره، از یه غذا بگذره به دیگری بده، همون حب نفس باعث میشه. حب نفسی که در حب دنیا متجلی شده باشه عیب داره، که رأس کل خطیه هستش، ولی حب نفسی که اینجوری باشه این حرکت جوهری خون مادی با بخونیم ببینیم که 312 هست غیر از علل مختلف دیگه‌ای که اینجا وجود داشت. حالا اینی که گفتیم پس این نکته، حالا بعدم میاد که همه به فاعل برمیگرده و ثانی ها، این پس اول بود و اما دومی، خود این دوم یعنی مال، یعنی اون غایت نهاییش به ثمرش به خودش برمیگرده، یعنی برای تحصیل به دست آوردنش ها. اینجا البته چون من میدونم یه بحث تکمیلی دارین، بحث استکمالی با هم دیگه است، این قاطی میشه در سر ایجاد میکنه. از یک جهت علت غایی در خود او هستش که این فعالیت انجام میده، از یه جهتی غایتی که میخواد بهش برسه چیزی است که در به خودش و در نهایت به درون خودش میرسه، یعنی تکمیلی است که پیدا میکنه، استکمال، استکمالی است که پیدا میکنه، یعنی چیزی رو نداشته میخواد او رو دارا بشه. توجه کردید؟ تکمیل میکنه تا کامل بشه، اینجوری تکمیل میکنه تا تکمیل بشود، مثلا به فقرا رسیدگی میکنه تا خداوند به فقر او برسه. توجه کرد؟ اینجوری نشر علم میکنه برای اینکه چی؟ علم او اضافه بشه. این سبکی تکمیل میکند برای اینکه تکمیل بشه، و تکمیل میکند برای اینکه فضای استکمالی او رقم بخوره. حالا اینجا بهانه بیشتر پیدا کردید در بحث بعدی. و ثانیه ما، اما نکته دومی که در اینجا مطرح میشه، نکته دوم رفع و رجوع دو تا گزاره است که معمولا توی مباحث حکمی راجع به علت غایی مطرح میشه. ذیل این دو تا نکته که معمولا در کتاب‌ها و آثار حکما مطرح میشه میخواد توضیحاتی بده. یک جمله چیه؟ یک جمله اینه که معمولا تو کلمات فلاسفه و فیلسوفان هستش که آقا غایت تصوراً متقدم بر فعل و وجوداً متأخر از فعل هستش. این جمله میخواد توضیح بده. خب میتونست علامه طباطبایی یه مقدار توضیحات افزوده‌تری رو هم مطرح بفرماد، اما اون چیزی که مثلا یکی از توضیحاتی که میتونست اضافه بکنه اینه که تصوراً، کلمه تصور اگه میفرمود علمن خیلی خوب بود، تصور بیشتر علم حصولی رو به ذهن میاره، خب فوائل علمی که فقط بحث علم حصولی نیست. اگر میفرمود غایت علمن متقدم و وجودن متأخره، خب این علم هم میتونه فوائل علمی که حصولی دارن رو پوشش بده، هم فوائل علمی که به نحو علم حضوری، چون علامه مثل صدر متعلین قبول نداره که اغول و مفارقات و حق تعالی علم حصولی دارن، معتقد اینا هم علم حضوریه، علم حصولی ندارن اینا، علم حصولی به خاطر نقص تعلق مجرد به بدن شکل میگیره. حالا توضیحاتی که در اینجا دارن شیخ شیراز قبول، مثلا میخوام ابن سینا و مشا و اینا قبول ندارن، علم حصولی قائل هستن. حالا از این بحث خارج میشیم. در صورت یک نکته این خوب بود مطرحونه. نکته دیگه‌ای که اینجا الان مطرح میکنه میگه بابا این که میگه غایت تصوراً و علمن مقدم وجودن مؤخره، این فقط مال فوائل علمیه، لازم نیست تو فوائل طبیعی اینجوری باشه. یعنی در فوائل طبیعی ما نباید بگیم غایت علمن مقدم، چون علمی وجود نداره. بعد علم وجود نداره. خب اینجا باید علامه چرا میفرمودن پس چی جوری غایت مقدمه در فوائل؟ در واقع تا یک نکته دیگه هم باید تذکر میدادن که آقا علت غایی همون علمه. یک نکته. نکته دیگه این هست که علت غایی در فوائل طبیعی که علم مقدم نیست، پس چیش مقدمه؟ اینو باید توضیح میدادن. و ثانی ها ان الغایه معلومه للفوائل العلميه قبل الفعل، غایت این معلوم خوبه، معلومه للفوائل العلميه لا حصولا او حضورا علمی قبل از فعل، و این کانت متحققتا بعده مترتبتا علیه، هرچند غایت، کلمه به غایت، غایت متحقق است بعد از فعل و مترتب بر خود فعله. و ذالک ان هذا القبیل من الفوائل مریدتون لفعلها، به خاطر اینکه این فوائل، یعنی فوائل علمی، این فوائل علمی اراده میکنن فعل خودشون رو. ول ارادتو کیف ما کانت مسبوقتون بالعلم، اراده هر جور شما در نظر بگیرید، اراده هر جور شما در نظر بگیرید مسبوق به علم، اول علم است و بعد اراده است. فان کان هناک تحریک، این فان کانت را این کیف ما کانت در هر جور فاعل علمی در نظر بگیریم، بالقصد باشه، به تجلی باشه، نمیدونم چی باشه، هر چی میخواد در نظر بگیری، بالاخره اراده مسبوق به علمه. فان کان هناک تحریک کانت الحرکت و مرادتا لاجل الغایه، اگر در چنین در چنین بستری در واقع فوائل علمیه تحریفی هم باشین، اول باید حرکت انجام بده تا به غایت برسه، اون حرکت مراد به ذات نیست، اون حرکت مراد است لعجل الغایل، حرکت مراد است لغیر خودش که همون غایت باشه. فالغایت و مرادتون للفائل، پس غایت اگر حرکت را حتی در نظر نگیره غایت رو در نظر میگیره. میفرماد فالغایت و مرادتون للفائل قبل الفعل، غایت مراد فائل استش قبل الفعل. و این لم یکن هناک تحریکان، هرچند در اونجا تحریک هم نباشه، ببینید چه تحریک باشد چه تحریک نباشد غایت مراده. اگر تحریک باشد، تحریک و حرکت مراد بالعرض، غایت مراد به ذات و از اول، پس از اول در نظرش گرفته، اراده هم که کرده یعنی قبلش علمی. این چی میخواد بگه؟ میخواد این نکته تثبیت کنه که در واقع غایت علمن جلوتر محققه. حالا غایت که علمن جلوتره، چه در فوائلی که فعل و غایتشون یکیه، چه در فوائلی که فعل و غایتشون دوتا هستش، همینو میخواست بگه. میفرماد که فَإِنْ کَانَ هُنَاكَ تَحْرِيكٌ کانت الحرکت و مرادن لعجل الغایه، فالغایه مرادن للفعل قبل الفعل، قبل الفعل. و این لم یکن هُنَاكَ تَحْرِيكٌ، مثل اون شق چار رام، و این اگر تحریک نباشه و کان الفعل و الغایه، فعل همون غایت باشه، فارادته و العلم به اراده للغایه و علم بها، پس اراده اون فعل و علم به اون فعل در واقع یعنی اراده به اون غایت و علم به اون غایت که همشون مقدمه، اول وجود داره بعد فعل به وجود میاد. خب با توجه به این توضیحی که دادیم، و اما قولهم ان الغایه قبل الفعل تصورا و بعده وجودن، اگه تصورا علما میفهمم خیلی و بعده وجودن، فانما يتم في غير غايه التبايع لفقدان هل علم، این که مشهور شده در میان حکما میگن غایت علما مقدم وجودن مؤخره، این در فوائل علمیه نه در فوائل طبیعی. فانما يتم في غير غايه التبايع، یعنی فوائل طبیعی، لفقدان هل علم، چون تبایع که علم ندارن. توجه فرمودید؟ و اما قولهم، نکته دوم این فرع فر و امر دوم میشه، ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهیم کرد، یعنی اشاره داره به یه بحث جمله دیگری که در میان حکما مطرح است. و السلام علیکم و رحمت الله. جمعیت کمتر بهتر، جمعیت کمتر که باشه، اینا هم که در این اوضاع کرونا و اون همه دارن میان دیگه، قصه زمان اینا رو نمیخورن، حالا چند دقیقه 10 دقیقه این و اون ور، اونا هم که مجبورن گوش بدن یا گوش نمیدن اصلا هیچی. آره، شما خودتون فعل کی هستید؟ رب النو هستید مثلا؟
رب النو منو موجود کرد که انسان بشم.
آره رب النو، شما خودتون بشین دیگه، کار به اون نداره، نه اون بس، حالا هر چی غایت هست، کار اونو مشخص نمی‌کنه.
اون فعلش
مثل
فعل خدا بود،
موجود
کردن
معلومه،
پس خودشو
بروز بده مثلا اینجوری،
حرکت جاری که داره
مثل فرض مثلا خداوند علت ما باشه، درسته؟ برای چی ما رو خلق می‌کنه؟ ما از سنخ حرکت هستیم دیگه، برای پایان شما اونجا، والا اینا رو مقدمات رو خراب نمی‌کنه. بله، و هو یعنی اون تمام مراد علل این جواهر طبیعی مادی است. اینها رو بزنید بشی به فعلهایی که از سنخ جوهر طبیعی هستن، از سنخ جوهر مادی هستن، اون غایت، اون پایان، اون تمام مراد علل این افعال است، عللی که فاعل و محرک اینا هستن. لنفسی یعنی مراد لنفسی این علل هست، درست شد؟ شما جور دیگه دارم مگه؟
نه
نمیدونی؟
بله؟
یعنی
انسانیت مثلا انسان، مثلا سنگ. سنگ رو کی خلق کرده؟ رب و نو خلق کرده. درسته؟ نه، ها انسانیت اون پایان بگیرید. انسانیت منظور اون پایان. حالا انسانیت به لقاء الله شما بگیرید. هر چی میخوای بگیرید. هر چی پایان، هر چی هست. اون پایان مراد علت من است از خلقت من. اینجوری میشه دیگه. یعنی مراد لنفس است. این حرکت هم مراد اوست، ولی مراد لغیره است. لنفسه متعلق به مراد است. درست.
لذا قایتیه که از خدمت من داریم یا اون قایتش اینجا میدونم، نه؟
درسته. درست. درسته. درست. من حرف ندارم. مثلا میگم نه، هرچی هستش.
و در واقع تو اینجا دوباره شبه اختیار جبرم چیز نمیشه دیگه، چون
بله بله بله، اون که روش روشنه، نه بس نیست، مشکلی با اون نه، اون یه فضای دیگه، اون یه بس
نیست. غایت نسبت به خودش رو داره.
بله بله بله.
کلی بفرمایید.
نه نه، کلی هم نگاه کنیم میگیم غایت انسان اینه، ولی این انسان نه، انسان به نفع بالقوه میتونه به اونجا برسه، ولی این تا اینجا، اون تا اونجا، اون تا اونجا، ولی ادعی هستن میرسن. مثلا نوع انسان رو در مقابل نوع بقر و غنم اینا در زمین، اونا نمیتونن اونجا برسن، تا اینجا برسن. انسانیت نه، الان نمیدونم چی بگیم، مثلا تمام انسانیت. خب حالا اینجا این همون بحث به وجود میاد که در واقع فعل اینجا غایت داره که پایانش هست، درسته؟ فاعل از این فعل چه غایتی رو تعقیب میکنه؟ این رو بحث های مهم میداره که در باب خداشناسی آیا غایتی رو تعقیب میکنه که خودش نداره؟ که محاله، در باب خدا محاله. پس بنابراین در اینجا علت غایی با خود غایت هم یکی میشه. توجه کرد؟ در واقع میرسه، چون دو تنبیه راجع به خدا بحث میکنه. آره. نه تصور نمی کنیم دیگه، حضوری دیگه، نه نه، این که مثلا فرض کنید عقل اول، درسته، میخواد عقل دوم رو خلق بکنه، خب علم به عقل دوم داره ایجاد میکنه دیگه، اینجوری دیگه، بحث تصور اینا نیستش، تصور و تصدیق به فایده و این روال ها نیستش دیگه، اینجوری
بحث
حالا ایشون جوری. یه سوالتون واحد آب بریم لاغل یک نماز برسیم مثل دیروز نشه.
چرا انسانیت من رو همون اول فرض
نکرد؟ خب اون که میشه ملائکه میشید دیگه، یا مثل حیوانات میشیم، یا مثل
ملائکه میشیم.
اینم یه جور ظهور خاصی است که خداوند متعال میخواد داشته باشه.
یه بحث تشکیل این مرتبه باید باشه، ولی اینکه
نه میگیم آیا این دست از موجودات، این چیز دیگه هم هستش که اینجا خیلی الان یعنی باز ریز میشه، یعنی برای خداوند متعال خود حرکت مطلوبه، به بیان دیگر برای خداوند متعال اهدافی که باید با حرکت پدید بیاد هم مطلوبه، این یک جور ظهوری که باید بشه. راجع کردی
تو گرفتاری تو بحث اختیار علامه، تو خود بحث کیفیت نفسانی میگه ملاک اختیار انسان تساوی نسبت ذات انسان نسبت فعل و تذات.